بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، درود بر شما. در پنجمین ویژه برنامه تلویزیون به پیش، دوشنبه 4 اسفند 1404 برابر با 23 فوریه 2026 ابتدا سخنرانی علی خضری را با عنوان وظایف سوسیالیست‌ها در شرایط کنونی خواهید دید. سخنرانی که در کلاب هاوس آلترناتیو طبقه کارگر ارائه شده است. این نشست روز یکشنبه 4 اسفند 1404 برگزار شد و در آن علاوه بر علی خضری به نمایندگی از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، بهروز فراهانی از بلوک متحد سوسیالیستی و مرتضی فاتح از کلاب آلترناتیو طبقه کارگر نیز سخنرانی کردند. در بخش دوم برنامه علی خضری در گفتگوی درباره اوضاع کردستان سوریه و بررسی درسایی که مبارزات مردم این منطقه میتواند برای جنبش‌های اجتماعی ایران به همراه داشته باشد را اشاره خواهد کرد. امیدواریم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته شده باشه.
عنوان جلسه امروز وظایف سوسیالیست ها در شرایط کنونی است. در این رابطه اتاق آلترناتیو طبقه کارگر قصد دارد طی چند برنامه به بررسی این مسئله بپردازد و همینجا رفقای حاضر که در تشکل های مختلف هستن نیز میتونن در ارائه نظراتشون در برنامه این اتاق شرکت کنن. در برنامه امروز 3 نفر از رفقا علی خضری از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، بهروز فراهانی از بلوک متحد سوسیالیستی و مرتضی فاتح از کلاب حاضر یعنی کلاب آلترناتیو طبقه کارگر در استیج حضور دارند که در زمانی معین و برابر بحث خود رو ارائه میدن و جلسه در ادامه با بحث آزاد حول عنوان اتاق و مباحث ارائه شده ادامه می‌یابد. قبل از ارائه مباحث با هم تصویری کوتاه از شرایط کنونی را مرور می‌کنیم. روز یکشنبه، همینطوری که همه رفقا در جریان هستند، روز یکشنبه 7 دی ماه 1404 تجمع و اعتراضی از بازار موبایل و لوازم الکترونیک تهران شروع شد و در مدت کوتاهی مناطق مختلف تهران و نیز دیگر شهرهای ایران حدوداً 200 شهر را در بر گرفت. در روز سه‌شنبه 9 دی ماه نیز دانشجویان بسیار از دانشگاه‌ها وارد اعتراضات سراسری شدند. این اعتراضات که عمدتاً علیه فقر و بیکاری و مطالبات اقتصادی بود، در طی روزهای اول حدود 10 روز اول علی‌رغم تحرکات نیروهای سرکوبگر و درگیری نظامی کم و بیش با حضور پررنگ و به شکل راهپیمایی توده‌ای و با طرح مطالبات در جریان بود. رضا پهلوی در این ایام برای روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه فراخوان داد و از مردم خواست به خیابان بیاین، در خیابان بمانند و مراکز قدرت را تسخیر کنند. در این حال ترامپ با تهدید رژیم از سرکوب تظاهر کنندگان اعلام کرد که به اصطلاح کمک در راه است. در این حال اعلام شد که عوامل موساد در اعتراضات فعال هستند. با قطع فوری اینترنت و ارتباط ها حمام خون به راه افتاد و رژیم طی 2 روز اعلام شده خیابان‌ها و مراکز عمومی و بیمارستان ها و مناظر را به گلوله بست و قتل عام را انداخت. قتل عامی که همه بر کم نظیر بودن آن اذعان دارند و هنوز بعد از حدود 45 روز آمار کشته و زخمی و دستگیر شدگان و بازداشتی ها که بالغ بر 10,000 نفر است مشخص نشده است. در خبرها به مرور از دانش آموزان و معلمان، پرستاران و کارگران و دانشجویان کشته شده نام و نشان می آید. علاوه بر این تعداد زیادی نیست از پرستاران، پزشکان، وکیلان دادگستری، معلمان و دیگر فعالین اجتماعی دستگیر شدند. اوضاع ایران که به مسائل جهانی گره خورده است، در صدر اخبار و گزارشات و نیز عکس‌العمل‌های ناشی از آن قرار گرفت. بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل، تنش‌ها به شکل دیگری بالا گرفت. اعزام ناو هواپیمای آمریکا به منطقه بعد از قتل عام، مذاکرات ایران و آمریکا، تحرکات نوفاشیستای ایرانی گرد پهلوی و رسانه ایران انترناسیونال با حمایت اسرائیل و به مثابه نیروی فشار در جریان این مذاکرات در لیست گروه تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا، کنفرانس امنیتی مونیخ و حضور رضا پهلوی در حاشیه آن تصویری است که در جریان است. ارزیابی چپ از خیزش این دوره چیست؟ رشد راست افراطی نوفاشیست ایرانی چگونه است؟ رژیم اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد؟ چپ از این دوره چگونه عبور خواهد کرد؟ با توجه به مطالبات اجتماعی پاسخ نگرفته و وجود اعتراضات، ابزار مبارزات اجتماعی کدام است؟ سازماندهی طبقاتی از چه راه‌های موثر می‌گردد؟ و بالاخره در چنین مجموعه‌ای وظایف سوسیالیست‌ها چیست؟ طرح این سوالات و پاسخ بدان از آن جهت لازم است که فرض بر این گذاشته می شود که در روند اوضاع سیاسی استراتژی طبقه کارگر در گروه گسترش تشکل‌های اجتماعی کارگری، سازماندهی مطالبات جامعه و حضور سیاسی و اجتماعی کارگران در مبارزه طبقاتی است و وظایف سوسیالیست‌ها در این روند تعیین می‌یابد. مقدمه بود برای بحث امروز. خب ما با رفیق عزیزمون علی خدری از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان شروع میکنیم. هر کدوم از سه رفیق حدود تا سقف 20 دقیقه میتونن صحبت بکنن و بعدش وارد بحث آزاد میشیم و اونجا بزداد هر کدوم از رفقا با توجه به تعداد رفقایی که وقت گرفتن زمان رو تعیین میکنیم. رفیق علی خدری از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، لطف کنید شما میکروفون رو بگیرید و حدود 20 دقیقه وقت دارید که صحبت کنید. بفرمایید.
با درود و سلام به همه رفقای حاضر و تشکر از اداره کنندگان بحث و از اینکه ما را دعوت کردی به این جلسه. بحث مفصلی، موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم. من تلاش میکنم به یکی دو مورد از این در این مورد یکی دو مورد از آنها صحبت کنم. در رابطه با این اوضاع رو چجوری میبینی، اعتراضات اخیر با اون شرایطی که توضیح دادی رو چجوری میبینی، میتونم اینجوری اشاره کنم که خیزش دیماه 1404 به طور واقعی خیزش ابتدا به ساکنی نبود. ما شاهد اعتراضات و مبارزات گستردهی در سطح جامعه بودیم. میشه از 96 به این ور بیشتر بهش نگاه کرد که هر دوره، مثلا ما هر دوره بعضی موارد 2 سال، 3 سال، 1 سال بعد از آن یه خیزش های پشت سر همی رو ما شاهد بودیم تا اینکه به 96، 98 و بعد 401 و خیزش اخیر که خیزش دیماه 1404 و اگر به اون اعتراضات و اعتصابات مختلفی که تو جامعه بوده، هر سال ما شاهد هزاران اعتصاب و اعتراض مختلفی بودیم تو جامعه، همه اینا دست به دست هم زدن تا به نظر من نقطه اخیری که بهش اشاره کردی دی ماه 1404 که میشه گفت یکی دیگر از نقاط عطفی بود که تو این 40 روز 50 روز اخیر پیش اومد و کشتار عظیم و به طور واقعی میشه گفت همون اصطلاحی که یک جنایت ضد بشری که سابقه نداشته، گفته همونه که تاریخ ایران رو مرور کردن تو تاریخ ایران یا کم سابقه بوده به طور واقعی، از 10,000 نفر و نشان دادن و نمایش دادن کشته ها تو رسانه های عمومی و به خود رسانه های جمهوری اسلامی که به طور واقعی بتونن این یه فضای رعب و وحشت و ترس و ناامیدی تو جامعه ایجاد کنن. ولی اگه به خود همین خیزش اخیر نگاه کنید، برخلاف خیزش قبلی که یک سال دو سال چند ماه طول کشید، این خیزش با توجه به تصوری که رژیم داشت نتونست جامعه را اونجوری که رژیم تمایل داشت و رژیم میخواست ایجاد کنه رو، جامعه رو مرعوب نکرد، نترسون و فضای اعتراضی جامعه رو تا اون حدی که رژیم انتظارش رو داشت به عقب نران، بلکه به طور واقعی مشروعیت کلیت رژیم رو تا سطح چه تو جامعه و چه تو سطح بین المللی به کلی از بین برده به طور واقعی و رژیم رو در مقطعی که دیگه سرنگونی رژیم برای همه آحاد جامعه بجز سرکوبگران و نیروهایی که زینف اندر این سرکوب و ادامه حیات رژیم یعنی برگشت ناپذیر کرده و رژیم رو تا این مرحله به نظر من جلو برده، ما شاهد اعتراضات و مبارزاتی هستیم که با شروع 40 روزهایی که به خاطر یادمان جانبختگان برگزار می شد از طرف خانواده ها و بخش عظیمی از جامعه که هم در به هم خم خانواده های جانباختگان بودن رو بودیم، یه با شعارهای ضد حکومتی، شعارهای به قول معروف ساختار شکنانه و شعارهایی که علیه کل رژیم، علیه سیستم حاکم بود. این به نظر من نقطه عطفی است در این وضعیت و این شرایطی که ما شاهد هستیم. نکته دیگه که ما شاهدش بودیم فضای خارج کشور که از طرف جریانات راست فاشیست برای جوسواری یا برای شبش میگن هایجک کردن اعتراضات و مبارزات مردم بوده و سمپاتی و کمک کردن رسانه های مختلفی از این جریانات راست و فاشیست. اگر اخبار اخیر رو نگاه کرده باشی، یکی از بحثایی که مطرح بود این بود که ما چپ و تو دانشگاه هم چیز کردیم، یعنی آخرین سنگر چپ رو فتح کردیم. این شعار و این حتی بی بی سی هم به این اشاره کرد که قبلا فضای دانشگاه چپ بود، چرا اخیرا شعارهای غیر چپی و حتی ضد چپی رو ما داریم میبینیم؟ این فضا به طور واقعی فضایی هست علیه یه حرکت رادیکال و انقلابی که تون جامعه موجود هست. با عرض پوزش معذرت میخوام از اینکه این مسئله پیش اومد. بچه داشتم فضایی رو که علیه جریانات راست و فاشیست و به طور واقعی سرمایه داری جهانی میشه گفت بهش اشاره کرد، اینه که علیه یک رادیکالیزم واقعی که تو جامعه موجوده برای سرنگونی جمهوری اسلامی، علیه اعتراضات و مبارزاتیه که تو اون جامعه موجوده. ما همه شاهد آن هستیم که تو اون جامعه نه اینکه جریانات سلطنت طلب یا جریانات دیگه بخصوص سلطنت طلب آدم ندارن، هوادار ندارن، ولی به طور واقعی از این فضایی که اینا درست کردن غیر واقعی و غیر مستند هست و بیشتر جوسازی و فضایی است که تا بتوانن خودشون رو تحمیل کنن برای اون جامعه. به شهادت همه فضایی که یا بحثایی که تو کل تلویزیون های دنیا داریم میبینیم، هیچ کدوم از جریانات یا دولت ها و حکومت های موجود هنوزم حاضر نشدن که رسماً به پشت جریان سلطنت طلب، ولی این تنها به هر صورت به نظر من سلطنت طلب نیست، بیشتر فضاییه که تو جریانات راست هم هست که علیه چپ و علیه رادیکالیزمی که تو اون جامعه موجوده و مبارزاتی که برای مطالبات رادیکال، خواسته رادیکال که تو اون جامعه موجوده بسیج شده اند. اما چیزی که امروز مشخصه اینه که آخرین حرکتی که امروز جامعه شد، آخرین خیزشی که ما تو دیماه دیدیم، هم جامعه را به من چیزی به مرحله پرچ کرده که دیگه جمهوری سرنگونی جمهوری اسلامی برای هیچ بخشی از جامعه بازگشت نداره و تا سرنگونی این رژیم با تمام شعارها و تمام مطالباتی که امروز ما داریم تو جامعه میبینیم کوتاه نخواهند اومد. و ما الان تو این شرایط شاهد این هستیم که دولت امریکا یا حکومت امریکا یا ترامپ با همکاری اسرائیل، اینا به طور واقعی عزم جزم کردن که به رژیم جمهوری اسلامی حمله کنن. بخشی از این حمله به نظر من برای جلوگیری از عملیاتی که تو اون جامعه شکل گرفته برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. اینجاست که ما با چندین گرایش روبرو هستیم و چندین جریان روبرو هستیم در شرایطی که جامعه داره میره به طرف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. یکی حمله یا جنگ دولت آمریکا و اسرائیل، همونجور که صحبت خودت هم اشاره کردی، به هر صورت بسیج محکوم کردن سپاه پاسداران یا به تروریست خواندنش، اینا هم تو این 47 سال بیشتر از 40 سالی که در حکومت بودن، همه این کارهایی که امروز میکنن و قبلا هم انجام دادن، ولی امروز با توجه به فضا و شرایطی که اون جامعه هست تصمیم گرفتن که یعنی چیز خودشونو، فاصله خودشونو با رژیم و با نهادهایی که تو این 40 خورده سال سرکوبگر جامعه بودن، قاتل مردم اون جامعه بودن، و فاصله شونو بیشتر کنن و همراهی و هم صدایی کنن با خواست و مطالباتی که تو اون جامعه است، البته برای سرنگونی، در جهت سرنگونی رژیم جمهوری، و بیشتر برای اینکه فعالیت ها و تلاش های جامعه رو، عملیت اون جامعه رو برای سرنگونی به حاشیه ببرن و خودشون رو در رأس این ماجرا. قطعا اینا در چارچوب منافع خودشون، در برای حفظ منافع خودشون در آینده ایران این تلاش رو میکنن. چیزی که امروز برای چپ و سوسیالیسم تو جامعه و بخصوص چپ ها و سوسیالیست هایی که تو خارج کشور هستن اینه که باید تمرکزشون رو روی افشاگری تمام این جریاناتی که میخواد عملیات جامعه رو به حاشیه برانه و خود را به مرکز این ماجرا پرتاب کنه، افشاگری تمام جریانات راست از جمله لیبرال ها، سلطنت طلب ها، جمهوری خواهان و تصمیماتی که اسرائیل و امریکا گرفتن برای حمله به ایران. اینا همه چیزایی هستن که وظایفی هستن که به نظر من چپ و سوسیالیستای ایران باید اونو بخصوص اونه که خارج کشور هستن بتونن کمک کنن، شفافیت رو توضیح بدن در رابطه با سیاست هایی که اینا دارن برای آینده ایران. به نظر من اینا چیزایی که باید چپ در نظر داشته باشه و باید کمک کنه به این چیز، شفافیت سازی در رابطه با سیاست های ارتجاعی و امپریالیستی و سرمایه‌داری چه در ایران و چه در منطقه. به چه سرانجامی می انجامد؟ به نظر من بستگی به خیلی فاکتورها داره. با توجه به شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی به تمام نیروهای اجتماعی تون جامعه تحمیل کرده و امکان هیچ گونه فضای بازی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و تشکل‌های مختلفی که میتونه مطالبات مختلف اون جامعه رو نمایندگی کنه، سازماندهی کنه، آرایش بدن، نمیتونی شما امروز یه فرم خیلی مشخصی رو توضیح بدی. اما چیزی که مشخصه اینه که ما شاهد یه پویایی خیلی عظیمی تو اون جامعه هستیم، ما شاهد جنبش های مختلفی تو اون جامعه هستیم، چه در جنبش کارگری ما شاهد آن بودیم در شرایطی که کارگرها امکان اینو داشتن که بتونن صدای خودشونو به جامعه برسونن، آلترناتیو شورای، آلترناتیو کارگری، آلترناتیو این که به قول بخشی ما از پایین انتخاب میکنیم، ما شوراها رو انتخاب میکنیم، ما به اداره شورایی به اداره مد دیدیم تا اونجایی که به تلاش کارگران و معلمان و بخشای دیگری تو جامعه شاهد بودیم، تلاش های برای همکاری، برای فعالیت های مشترک، برای چیز، ولی مشاهد سرکوب و اختناقی هستیم که همه آنها رو با توطئه مختلفی، سرکوب، پاپوش‌دوزی و همه چیزایی که همه شاهدش بودیم، من نمیخوام نمونه بیارم که همه شاهدش هستید، تلاش کردن که اجازه ندن این تشکل ها و این سازمان هایی که تلاش میکردن برای چیز. ما شاهد آن بودیم که شورای چیز تشکل فعالین کارگری تو چارچوب کمیته هماهنگی، پیگیری و تشکل های دیگر چیز به هر صورت زیادن. مثل خطبازان، مثل صنعتگران، خیلی تشکلهای دیگری رو داشتیم که به هر صورت اجازه فعالیت علنی و چیزی نداشتیم. ما شاهد تلاش های دیگری بودیم که از زندان فعالین کارگری به فعالیت های مختلف که چه داخل و چه خارج کشور میشد نامنگاری میکردن، پیام میفرستادن. یعنی اینا پتانسیل هاییه که به نظر من تون جامعه موجوده و چپ و سوسیالیست هایی که به نظر من تو خارج کشور هستن الان ما تو دوره همه شاهدش هستیم. رفقایی که اینجا هستن نینا رو حتما خوندن. دورانی نیستیم که احتیاج به مخفی کاری های عجیب غریبی باشیم. ما شاهد آن هستیم که همین کلاب هاوسی که ما امروز داریم دیگرانی هم تو داخل میبینن، میشنون و خیلی فعالیت های دیگه. یعنی امروز مرز عجیب غریب بین خارج و داخل نیست. میتونه این فعالیت ها به هم دیگه مرتبط بشه، میتونه این فعالیت ها در کنار هم باشه و میتونه کمک کنه که در آینده سیاسی ایران سوسیالیسم و گفتمان سوسیالیستی، تشکلهای کارگری یکی از پتانسیل ها و نیروهایی باشن که حذف ناپذیر باشن و بتونن در سیاست و آینده سیاسی ایران دخالت داشته باشن. به نظر من این آرزو نیست، این پتانسیل و امکاناتی است که تو اون جامعه موجوده. ما باید رو اون پتانسیل تمرکز کنیم، ما باید رو اون پتانسیل فوکوس کنیم و ما باید کاری بکنیم که در کنار این وضعیت و شرایط پیش برویم. این من یه نکته شاید اطلاعاتی رو اینجا بگم. ما نیروهایی که امروز در کنار چیز اسرائیل و امریکا و این چیزا قرار گرفتن، شاید این بودیم که یه سازمانی که به اسم کمله داره فعالیت میکنه، رهبرش مهتدی و جنتگی، اطلاعیه دادن که از نیروها و گروهایی که علاقمند هستن به کردستان بیان و مسلح بشن و کمک کنن به وضعیت و شرایطی که در آینده نزدیک ما رو هستیم فراخوان دادن. یعنی منظور این که اینا علائمی هستن که به نظر من شاهد یک تحرکات و حرکتایی هستیم که جریانات راست و ارتجاعی همگام با جریانات امپریالیستی و آمریکا و اسرائیل و جنات دیگه تلاش میکنن که عملیات اون جامعه رو برای به دست آوردن خواستهاشون و مطالباتشون به حاشیه ببرن. من امیدوارم بیشتر از وقتم صحبت نکرده باشم. اجازه میدم رفقای دیگرم شرکت کنن، مخالفت کنن، حتما در ادامه بحث اگر بحثی بود، نکاتی بود برخواهیم گشت. خیلی ممنون، تشکر از وقتی که به من دادید.
ممنون رفیق علی خری. رفیق عزیز علی، اگر شما آماده هستید بفرمایید. من شما حدوداً رفقا میتونن تا سقف 10 دقیقه صحبت کنن. بفرمایید رفیق علی.
با درود مجدد و خسته نباشی، تشکر از دخالت رفقا در بحثای خوبی شد. نکات زیادی مطرح شد، یاد گرفتیم. یا من اول یه چند تا نکته رو بگم که من شاید روشن نبود برای من. یه بحثی مطرح شد از این که بحثی گویا هست که سب کنیم بعد از رفتن رژیم تشکل درست کنیم. من واقعا مشاهده این بحث رو ندیدم، نشنیدم. خیلی دوست دارم ببینم، اگر رفقای آدرس دارم آدم برای نگاه کنیم ببینیم کیه، چون از هر شرایط خاصی در سختترین شرایط، در شرایط اختناقی هم باید کارگره با بدون تشکل نمیتونن کار بکنن، باید تشکل داشته باشه. یه دوست از دوست عزیزمون بکنم مازیار یه نکاتی رو مطرح کرد. من دوست دارم در این رابطه نکاتی بگم، در رابطه با اینکه باید مطمئن باشیم که استرن طرح این رفقای کمونیست سوسیالیست چیه. من یه نکاتی بگم، نمیدونم چقدر آشنا هستی به شورای همکاری شورای همکاری سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست در کردستان که از چند تا سازمان و حزب و از جمله شخصیت ها افراد مستقلی تشکیل شده. بحث های زیادی در این رابطه مطرح کردن، از جمله یکی از اینها آلترناتیو شوراییه، یعنی آلترناتیو شورایی که قدرت و امکانه باید در دست شوراها باشه و جامعه کلن همه اقشار و احاد طبقه بعد از جمهوری اسلامی یا در چیز تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی باید در تلاش باشن که آلترناتیو حکومتی رو، آلترناتیو شورایی مطرح کنن در مقابل پارلمانتاریزم، در مقابل این بحث های دیگری که و خصوصا تو کورسان هم مطرحه. چیزه فدرالیزم، یعنی بحث فدرالیزم، یعنی در واقع بحثی که هست در فدرالیزم اینه که قدرت دیکتاتورها رو تقسیم کنیم به محلات، دیکتاتورهای محلی بتونیم اداره جامعه رو بگیم. ما بحث آلترناتیو شورایی رو مطرح کردیم که به بحثی میشه قابل بحث، میتونیم در هست بحثش هست در مورد مشخص مختلفی میشه در موردش بحث کرد، کم و زیادش کرد، ولی بحثی که هست بحث آلترناتیو شورایی. بعد بحث این میتونه یه جوری هم در جواب بحث رفیق سیروان باشه که گفت چپ ها آلترناتیو ندارن، چپ ها سیاست ندارن، چپ ها منزوی هستن. از این بحث ها رو کرد که به نظر من بحثی که مطرحه بحثی این که قدرت به دست شورا باشه، بحثی نیست که حتما فقط سوسیالیست ها در این شورا خواهند بود. طبیعی همه احد میتونن شورای مختلف خودشون داشته باشن. این بحثی که به نظر من تو چیز به طور واقع تو شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان مطرحه. بحث دیگری که مطرح شد در رابطه با ساز چیزه ایجاد تشکل‌ها یا همکاری‌های مختلفی. ببین این بچه هایی که الان با همین جلسه داریم هم هستن، رفقا بهزاد، فرهاد، اماد، ایوب، رفقا دیگه هستن. تو 2002 بود با تمام نکات دیگری رو که میخوام بگم ربط داره به موقعیت اخیر و وظایف ما سوسیالیست ها و کمونیست ها. نکته که هست اینه که اولا من این برداشت رو ندارم که نقطه قوت کاپیتالیزم و سرمایه داری آوردن آلترناتیو های فاشیستیه. به نظر من این با این نقطه ضعف سرمایه داری، نقطه ضعف کاپیتالیزمه که مجبور میشه به متوسل میشه به فاشیزم برای سرکوب جامعه، برای تحقیر جامعه و اینکه بتونه جامعه را به کجراها ببره و سرکوب کنه. این به نظر من یه نکته‌ایه که دوست داشتم اشاره کنم. بحث دیگری که هست برمیگرده به مقطعی که ما توش قرار داریم. ببین ایران، یعنی رژیمی که امروز تو ایران حاکمه، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ ساختاری هیچ جوابی برای جامعه نداره، برای هیچ کدوم از بخش‌های مختلف جامعه. یه رژیم فاشیستی هست، یه رژیم سرکوبگر هست، یه رژیم واقعا سرمایه‌داری هست که به هر صورت یه الیت خاصی کل امکانات اون جامعه رو به دست گرفتن و تو بحران هستن، جوابی ندارن. الان اون نیروهایی که امروز در کنار حالا با قول خودشون اون جریان سرکوبگر یا تمامیت خواهله به اصطلاح اونه یا الیت سرکوب چیز حاکم هستن، بیشتر با توجه به همون بسی که فکر کنم مازیاره میشاره که رانت و امکاناتی که از نفت و اینه میگیرن اونا رو نگه داشته، سرمایه عظیمی دست اوناست، اینا به شیوه دارن از اون دفاع میکنن که در یک بنبست واقعی قرار گرفتن برای پیشبرد چیزون، چه در منطقه، چه خود جامعه و چه در سطح جهانی. این یه بخشه. یه بخش دیگری هم هست که به نظر من تو موقعیتی که ما امروز هستیم در مقطعی هستیم شبیه به جنگ جهانی اول و دوم برای تقسیم مجدد جهان، و این بحرانی که امروز تو ایران هست تو این واقعیت قرار گرفته. جنگی که هست امروز اینه که فشاری که از طرف اسرائیل و امریکا اومده به ایران اینه که باید بیای با ما، باید بپیونده به اینا برای تکمیل اون پروژه که خودشون دارن، در چارچوب اون پروژه که خودشون دارن. تو این شرایط اینها به هر صورت با هم تناقض دارن. رفتن با اینا، اینایی که امروز در قدرت هستن باید قدرت تحمیلی یه سری دیگه بدن. توی تناقض بزرگی قرار گرفتن، در تقابل با روسیه و چین و جریانات دیگه قرار گرفتن. این به کجا سرانجام پیدا میکنه خیلی متحرکه، یعنی ثابت نیست. شما قضیه سوریه رو نگاه کنید، قضیه عراق رو نگاه کنید، چند دفعه دست به دست شد. الان تو خود سوریه قرار بود روسیه از سوریه بیرون بیاد، ولی همین الان سوریه رو به 3-4 بخش تقسیم کردن. یه بخشش که علویا هستن باید زیر نفوذ روسیه باقی بمونن تو اون تقسیماتی که کردن، این بازم میتونه شکست بخوره. یه مدتی بخش روژاوا رو یا کردهای چیز روژاوا رو قبلا قرار بود اسرائیل و امریکا سپورتش کنن، با توجه به معاملاتی که بین چیز ترکیه و این حکومت مرکزی که تو دمشق است، به نوعی این پارامتر همش عوض شد. یعنی کردها از قضیه ساپورت امریکا و اسرائیل کنار گذاشته شدن به دلایل معاملاتی که هست. فردا چی میشه بازم بستگی داره به کشمکش بین کشورهایی که تو منطقه دوباره دارن چیز میکنن برای عده قدرت خودشون، برای تحمیل قدرت خودشون تو منطقه دارن بازی میکنن. چی میشه به نظر من بستگی. در حال حاضر فشار اساسی که از طرف امریکا و اسرائیل اومده به خاطر وضعیت و شرایط خیلی ضعیفی که رژیم جمهوری اسلامی داره، و این شرایط تو موقعیتی که رژیم جمهوری اسلامی داره به دلایل ماهیت جمهوری اسلامی نیست، به دلایل تناقضی که با جامعه داره، به دلایل خیزش و ریزشی که تو جامعه برپا شده، به خاطر اینکه به طور واقعی اون امکانات و وضعیت و شرایط قبلی رو نداره. رژیم حتی در خودش هم ریزش کرده، کاری ندارم، یه بخششون به دلایل منافع خاصی کنار هم جمع شدن و میخوان دفاع کنن از موقعیتی که امروز دارن، که به نظر من شکننده است در مقابل شرایطی که امروز قرار دارن. این ما به عنوان چه طبقه کارگر تو ایران، چه جنبش های اجتماعی که تو ایران هست، و چه جریانات چپ و سوسیالیست که به دلایل خاصی مجبور شدیم از ایران بیایم بیرون، یه وظایف خاصی رو در مقابل وضعیت و شرایطی که امروز تو اون منطقه قرار داره و در ایران قرار داره به ما سپرده شده، یا به ما موظفیم که تلاشی بکنیم، کاری بکنیم در مقابل این وضعیت، تلاشی بکنیم که بتونیم حد اکثر تلاشمون این باشه که حد اکثری از امکانات و فضای سیاسی رو تو جامعه به نفع طبقه کارگر، به نفع زحمت کشان اون جامعه به دست بیاریم. به نظر من فضایی که امروز سلطنت طلبها تو جامعه ایران و تو منطقه و تو خارج کشور گیر آوردن خیلی بیشتر از فضایی که دوره زندگی آزادی ایجاد کرده بودن یکم بیشتره، به خاطر همایشی که اسرائیل برای با تقویت جریانات سلطنت طلب و این همایشایی که توی خارج کشور انجام داده و فضایی که توی ایران درست کرده بتونه حد اکثر فشار رو به امریکا بیاره، که بتونه فشار بیشتری به رژیم ایران بیاره، یا حد اقل یک کاری بکنه در چارچوب کنترل خودشون تغییر آرایش سیاسی تو اون منطقه بدن به نفع خودش. بنظرم ما تو این چنین منطقه قرار گرفتیم. اما نکته ما هم نقطه ضعف داریم تو این موقعیت که رفقا بهش اشاره کردن، هم نقطه قوت داریم. به نظر من نقطه ضعف ما اینه که ما اون گفتمان لازمی که رفقا بهش اشاره کردن نتونستیم ایجاد کنیم. باید تلاش کنیم که این گفتمان سوسیالیستی و چپی رو ایجاد کنیم که بتونه به هر تغییری که تو اون جامعه ایجاد میشه سوسیالیستا و کمونیستا و جنبش کارگری، جنبش های رادیکال انقلابی تون جامعه نقشی ایفا کنن که قابل حذف نباشن، که به نظر من به درست رفقا تذکر دادم تو این چارچوب. این به نظر من وضعیتیه ما میتونیم همکاری کنیم. ما این همکاری رو به نظر من همونجوری که قبلا هم اشاره کردم تو گذشته تجربه کردیم، تو قاموس نهادهای مختلفی در دفاع از تلاش و فعالیت کارگری تو جامعه ایران که به نظر من هنوزم اشاره داره، همون رفیقمون بهروز میتونه بیشتر توضیح بده، تلاشایی که تو فرانسه میشه یا تو جاهای دیگه میشه برای دفاع از کارگران، یا مثلا کارهای دیگه. الان مثلا ما این تشکلی که ایجاد کردیم تو خارج کشور، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، هم از سازمان ها اونجا هستن، هم شخصیت ها افراد مستقلی هستند تو شورا که به طور واقعی تشکل ها و مستقلین برابر هستند تو تشکل. هیچ چیزی نیست. میشه ما خیلی نیرو داریم تو خارج کشور که چپن، سوسیالیستن، کمونیستن، باور دارن و این رفیقی اشاره میکنه میگه این تشکلایی که هست رو باید چیز کنیم، باید خودشون رو ملغا کنن تا تشکل. من به این رفیقمون پیشنهاد بکنم اون تشکل مورد نظرش رو ایجاد کنه که ببینیم چطوری که ما هم بریم متواصل بشیم به اون خوبی که ایشون داره به ما پیشنهاد میکنه. نه ما از یه طرف تشکلایی که داریم، سازمانایی که موجود هستن به نظر من باید بمونن، باید کارایی بکنن و اگر تشکل دیگه قرار بهتر تشکیل بشه که ما بریم ببینیم به اونا متواصل بشیم که کارمون انجام بده. به نظر من تو دوره حساس و خطیری قرار داریم، اگر تلاشی نکنیم، کاری نکنیم، به نظر من این فرصت همیشه باقی نخواهد موند. خیلی ممنون. دلیل برای این میبخشید. من یه نکته رو اجازه بده اضافه کنم. ببین حتما و 100% هر تغییر رژیمی یا هر انقلابی قرار ما انقلاب ایران رو 57 رو دیدیم. درسته کارگران نقش مهمی داشتن. ولی به انقلاب سوسیالیستی منجر نشد. به نظر من آینده ای که در مقابل سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است، من فکر نمی کنم با انقلاب سوسیالیستی با توجه به انرژی و نیرویی که امروز در جریان است اینجور. ولی به نظر من سوسیالیست ها میتونن نقش مهمی داشته باشن، تأثیرات مهمی داشته باشن که بتونن در آینده سیاسی ایران کارهای اساسی و مهمی بکنن که به صراحت همه اینو میدونیم که ایران میتونه یه نقطه عطفی در تغییراتی که تو خاورمیانه قرار روی بده داشته باشه، اگر سوسیالیست ها و اگر چپ و اگر کارگر اون جامعه بتونه متشکل و سازمان یافته وارد این تغییر تحولات بشه. خیلی ممنون، تشکر از اینکه به من فرصت داری و تشکر از همه رفقای کتاب حال اظهار نظر کردن و حضور داشتن در جلسه. من صحبتم اینجا تمام کنم.
ممنون از شما رفیق علی خدری عزیز از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان.
سلام رفیق علی، خوش اومدید به گفتگوی امروز ما. سوال اولمو که میخواستم مطرح کنم، میخواستم ابتدا یه مختصری راجع به احوالی که الان توی سوریه در جریان هست بگم و بعد برم سر سوال خودم. تو ژانویه اخیر ارتش سوریه بخشای وسیع رو از مناطق کردنشین رو که تحت کنترل نیروهای کرد بوده به اصطلاح به خصوص در دیر الزور و رقه تصرف کرد و یه همون موقع تو همون ماهی آتش‌بس شکننده هم که بود بین دولت و کردها برقرار شد. در سیوم ژانویه دولت اعلام کرد که یه توافق جامعی رسیده، یعنی یه آتش‌بس و یه اقدام به اصطلاح تدریجی نظامی و اداری نهادهای محلی سوریه در دولت مرکزی. این خلاصه اون به اصطلاح قراردادی بود که بسته شد تو سیوم ژانویه. خب دولت هم تعهد داد در مقابلش که حقوق مدنی و آموزشی جامعه کرد و همچنین بازگشت آوارگان رو تضمین کنه. در عمل خب اجرای همچی چیزی به صورت جزئیاتش خیلی مبهم و گنگ هست. همزمان با این قضیه خب دولت ترکیه هم کردها رو یه سازمان تروریستی میدونه و از دولت سوریه برای خلع سلاح کردها حمایت میکنه و تهدید کرده که اگر این روند صلحی که الان به اصطلاح مطرح شده انجام نشه، یه امکان یه حمله به مناطق کردنشین داره. این یه مختصری بود فقط راجع به این که فضای امروز کردستان سوریه داشته باشیم. سوالم اینه که ما با توجه به این رویدادهایی که گذشته، شما چه سناریویی رو برای آینده کردستان متصوریم؟
با سلام شما و بینندگان شما، ببین همونطوری که گفتی در ژانویه یه مذاکره بود، مذاکره هم در ژانویه 2025 تو فرانسه بود با حضور آمریکا، فرانسه به ترکیه، سوریه، اردن و قطر. تو اون جلسه تعهد دادن که تقریبا میشه گفت تو سوریه رو به سه بخش تقسیم کنن. بخش حاشیه‌ای کنار دریا رو که علوی ها هستن و زندگی میکنن، با توجه به اینکه نیروهای نظامی یا بعضی از نیروهای روسیه اونجا هست، اونجا تحت سرپرستی یا کنترل و اتوریته اونا باشه. مناطق نزدیک جولان و اون مناطق هم به دروزیا داده بشه، به اون بخشی که تقریبا تحت تاثیر اسرائیل هست، از جمله سری اصلا کلن مسئله جولان رو نادیده گرفتن که ازش اسمی نبرن، بحثی نکنن، بعد خیلی چیزهای دیگه که اون منطقه تقریبا تحت اتوریته اسرائیل باشه، اسرائیل بتونه تو مناطقی که تقریبا نزدیک به خودشه بتونه چیزای نیرو امنیتی داشته باشه، امکانات امنیتی و حفاظتی داشته باشه. منطقه مرکز از جمله دمشق و حلب و اون مناطق هم به دست چیز دولت انتقالی سوریه کنترل بشه، منطقه غربی هم به دست کردها کنترل بشه. ولی تو این مذاکره یه بحثی که داشتن این بود که تو اون جلسه چیز پاریس، اینه که عشایر عرب بشن ملحق بشن به دولت مرکزی ولی بقیه در کنترل چیز باشن. این بس این قرار داده رو بستن و قرار بود به مرور نیروهای کرد از اون منطقی که مناطق عربی هستن عقب نشینی کنن و عشایر هم متصل بشن. ولی تو این وسط اینا روایت بحثایی، کسی چیز مدرکی رو ارائه نداد، ولی بحثی که بود این بود که گویا از طریق عربستان سعودی و قطر مسئولین عشایر اون منطقه رو چیز کردن، یعنی خریدن الان به روایتی، یعنی این که باشون صحبت کردن که یه جنگی رو شروع کنن. البته این داستان بعد از این جلسه دولت ترکیه میره رفت با دولت مرکزی صحبت کرد، به اونجا به محض برگشتن تو اون مناطقی که تحت نفوذ ترکیه هست و نیروهای چیز وابسته به ترکیه اونجا هستن، یه جنگی رو شروع کردن علیه کردها. کلن قبل از اینکه کردها آمادگی داشته باشن خودشون رو آماده کنن، مناطقی رو که قرار بود عقب نشینن، یه جنگی رو سراسری تحمیل کردن تو حلب، تو مناطق مختلف. تو این درگیری و جنگ یه جلسه دیگری برای آتش بس گرفتن، فکر کنم تو چیز بود، تو اربیل بود. اونجا قرار بحث سر این بود که برن آتش بس ایجاد کنن، اما نماینده منطقه امریکا یه خاص دیگری از کرده داشت که برید با هشت و شعبی دعوا کنید، که اون به هر صورت شما اگر اون تلویزیون اون موقع رو نگاه کنید، اون فیلم رو نگاه کنید، متوجه میشه که تو خود چیز که هم نمایندگان دولت اقلیم کردستان اونجا بودن، هم نمایندگان چیز قصده یا چیز روژاوا اونجا بودن و این بارک نمیدونم چی اسمش بود مال امریکا و یه سری جریانات دیگه ای که اونجا نماینده امریکا پیشنهاد میکنه که قصده باید بره به هشت شعبی به هشت شعبی دعوا کنه که کردها اونو رد میکنن و بعد یه سری خواسته دیگه رو که ازشون خواسته بودن اونجا مسئول نماینده چیز که مظلوم کوبانی یا مظلوم عبدی بود اونو قبول نمیکنه، میگه من این کارو نمیکنم، باید بریم اونجا با جنگی مسئله حل بشه. بعد از این جلسه که میان یه حرکت وسیعی تو سرتاسر مناطق کرد نشین از ایران، عراق، ترکیه و خیلی جاهای دیگه شروع شد رفتن، حتی تو اروپا هم یه موج وسیعی را افتاد از همه کردها خارج از احزاب و سازمان سیاسی، ولی احساسات خیلی چیزی رو ایجاد کرده بود که به نظر من خیلی تأثیر خودش داشت. اما نکته دیگری که بود این بود که تو این میان در عراق مالکی رو علم کردن که میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، یه جوری تهدیدی بود علیه امریکا. این از کجا اومده بود معلوم نبود. بعد یه مناقشه بین عراق و امریکا ایجاد شد تو اونجا که آیا اگه این کارو بکنید درآمد نفت عراق میره دست چیز، دست امریکا، یه بانک امریکایی از اونجا برمیگرده به عراق. گفت اگه این کارو بکنیم ما محاصره اقتصادیتون میکنیم، ما نمیدونم اینجا اله میکنیم. یه چند هفته طول کشید. بعد برگردن به سوال اصلیتون، سناریو رو چجوری میبینید؟ به همین روند نگاه کنید متوجه کشمکش های چه در منطقه و چه در سطح بین کشورهایی که زینف هستن اونجا، روسیه، آمریکا، اروپا، همه اینا رو نگاه کنی، سناریویی که اونجا داری مشاهده میکنی ربط داره به کشمکش بین اینا. بعضن داستانی که اینجا هست اینه که فعلا یه آتشبسی اعلام شده و یه سری خواستها رو برای کرده هم قبول کردن که اینها میتونن تو دولت مرکزی ادغام بشن با البته امنیت و همه چیزی اینا رو تو دولت مرکزی ادغام کنن، اما برای اداره جامعه میتونن مناطق کرد نشین، اون مناطقی که قبلا تا قصده بودن و با هم چیز رجوع رو تشکیل داده اونا به هر صورت دولت مرکزی ملحق شدن و به یه نوعی هم ترکیه رو هم ساکت کردن. این چقدر دوام میاره بستگی به کشمکش اینا داره. به نظر من همه یعنی داستانی که اونجا هست ربط داره به آرایش و چیزه توازن خواهی که تو خود سوریه قراره، چون دولت مرکزی یه دولت مقتدری نیست، بازیگران مختلفی تو سوریه دارن بازی میکنن، از جمله مثلا مثل قبیله ها و عشیره ها و یا ملیت های مختلفی اونجا دارن زندگی میکنن که همشون با دولت مرکزی توافق ندارن. این یک فاکتوره. یه فاکتور دیگه خود همین بازیکنان محلی منطقه‌ای هست و سراسری است، از جمله نقش روسیه چی میشه، نقش ترکیه چی میشه، نقش آمریکا چی میشه، نقش اروپا چی میشه. بعد از این چیز بنظرم به این ربط پیدا میکنه. و یه چیز دیگه ایم که تو پروسه این درگیری و جنگ و گریزی که تو منطقه بود، نمایندگان چیز روژاوا رفت آمدی با اروپا داشتن، به خصوص با فرانسه داشتن و نمایندگان اروپا داشتن و بعضن هم تو خود امریکا هم مناقشاتی بین سناتورهای مختلفی بود که بعضیا حالا این به نظر من کار عجیب غریبی نخواهد داشت بستگی به منافع و به سیاست‌های آینده منطقه‌ای امریکا داره، ولی یه اختلافات جدی بود که حالا در چارچوب انسان دوستی و نمیدونم تعهد به اینکه وفاداری و فداکاری که مردم کرد اونجا کردن برای منافع ما از این چارچوب، ولی برمیگرده به اینکه در آینده اونا چه نقشه‌ای داشته باشن، چه برنامه‌ای داشته باشن، کدوم نیرو تو اون منطقه. آیا چون تو اون نشست یه چیزایی رو از دولت سوریه، از این دولت انتقال سوریه خواستن و قبول کرده، اینکه باید وارد صلح ابراهیم بشه، خیلی ماجراهای دیگه است. بحثای دیگری که هست اینه که تو این بحث صلح ابراهیم و سیاست هایی که در منطقه امریکا و به خصوص اسرائیل دارن این که هم دولت هم حکومت ایران هم دولت ایران و هم دولت ترکیه باید تو این شرایطی که امروز هستن نباشن که بتونن یه تضمین امنیتی باشه برای صلح ابراهیم و اسرائیل بتونه نقش اساسی تو اون منطقه داشته باشه. اگر این سیاست پیش بره به احتمال زیاد جایگاهی و امکاناتی رو به مردم کرد و خود سوریه هم خواهند داد. اگر برعکسش بشه و ترکیه بتونه یه قدر قدرتی کنه و چیزایی رو به دولتایی که تو منطقه نفوذ دارن و اسرائیل همچنین، به نظر من شکننده است و احتمال اینکه دوباره جنگ روی بده و مشکلات بزرگی رو برای مردم کرد شس کنه. اما اینو نادیده نگیریم. مثلا ما تو طول تاریخ این فضاها رو داشتیم، تو دورانی که روسیه تو ایران بود و یه سری قول و قرارهای به مردم و کردستان ایران داد، به خصوص مرکز هستش تو مهاباد بود و داستان قاضی محمد، و محض اینکه روسیه از ایران خارج شد اون به اصطلاح دولت موقت چیز کرد قربانی شد، تمام شد، سرانشون رو گرفتن تو بوکان اعدام کردن. یا مثلا دوره‌ای که عراق کردها خیلی مناطق خیلی زیادی کنترلشون بوده، وقتی صلح بین ایران و عراق انجام گرفت و شاه اون موقع تو ایران به کردها گفت، به ملا مصطفی برزانی گفت که شما یا باید عقب نشینی کنید بیایید صلاحتون رو زمین بذارید، اگر نکنید منم باتون درگیر میشم، یا اینکه برید خودتون تحویل صدام حسین بدید یا دولت مرکزی بدید، که به طور واقعی به قول کردی آشبتال بزرگی را به مردم کردستان تحمیل کردن و قضیه از به هر صورت خاتمه پیدا کرد. ولی به نظر من دوره که ما دوره حاضر اون دوره نیست. الان ما باید با توجه به تکنولوژی و با توجه به چیز فضای سیاسی مهمی که امروز تو منطقه هست و همه احاد جامعه درگیر هستن تو این مسائل و دخیل هستن تو این مسائل از سیاسی اجتماعی اینا و ارتباط خیلی وسیع و عمیقی بین مردم کردستان تو اون منطقه هست، با این سناریوها به نظر من نمیتونن کاملا این مسئله رو خاتمه یافته بدونن. قطعا میتونن خواست ها و مطالبات زیادی رو به مردم و کرد تحمیل کنن، ولی نه در چارچوب پاک کردن کل صورت مسئله مثل قبل. این واقعیتیه که امروز در برابر مردم به خصوص سوریه قرار گرفته. گفتم چیزی که امروز هست الان به طور رسمی اینها در چارچوب کاملا سوریه هستن، قول و قرارهای چیز رسمی نیست، قول و قرارهایی که دادن این که این نیروها و امکاناتی که اونجا هستن میتونن باشن. مثلا ما به قول ما کردها چیز گریلای زنان داریم، این سیستم تو چارچوب فکری و ایدئولوژیک دولت مرکزی نمی گنجه و برای ترکیه خطر جدی هست با توجه به نزدیک 35 میلیون کرد که تو ترکیه چیز دارن هستن. خلاصه مسائلی هستن که به هم گره خوردن، به هم ربط دارن و اساسا ربط داره به آرایش نیروهای اصلی که تو اون منطقه از لحاظ ژئوپلیتیک و نمیدونم جغرافیا و اینا میخوان هر جریانی به نفع خودش چه مسائلی رو میخواد پیش ببره.
من با توجه به صحبتایی که شما کردین خلاصش اگر بگم سه تا سناریو مطرح شد. یکیش یه نوع خودگردانی محدودی که اروپایی‌ها به خصوص مد نظرشون هست و یکی هم به اصطلاح بازگشت توجه دولت مرکزی دمشق که ترکیه به خصوص و یه سری از اپوزیسیون عرب به دنبالش هستن. سومین حالت نوعی از به اصطلاح فدرالیسم هست که مورد تایید کرداست. حالا سوالم اینه که واقعا همیشه ما توی تاریخ می‌بینیم که وضعیت خودشو یه طوری به به اصطلاح به قدرت‌های بزرگ به اصطلاح وضع کرده. حالا تجربه که توی جنگ حمله امریکا به عراق ما شاهدش باشیم و الان به خصوص تو دورانی که مبارزه سراسری بود بر علیه داعش، واقعا نقش کوبانی، حماسه که تو کوبانی آفریده شد در مبارزه با داعش واقعا غیر قابل انکاره. ولی به نظر میرسه که باز هم سرنوشت کردستان به اصطلاح وصل به مناسبات منطقه‌ای محلی و گاهن به اصطلاح بین‌المللی. درسته به نظر شما این حرف؟
ببین گفتم من، تو اگر همون دوران قاضی محمد که روسیه تو ایران بود ماجرا اینجوری خاتمه پیدا کرد که به محض اینکه روسا رفتن خاتمه پیدا کرد، به کشتار عجیبی رو علیه مردم کردستان چیز کرد، تو خدا عراق هم به همینجور. الان خود اقلیم کردستان خیلی اتکا داره به این بالانسی که بین چیزه در منطقه موجوده، یعنی با این شرایطی که ایجاد شد خود اونا هم احساس خطر کردن و تأثیر داشتن تو مناقشه‌ای که بود تو این دوره اخیر در رابطه با سوریه. به هر صورت این واقعیت داره، متصل شدن به دولت‌های خارجی آیندهش ربط داره به سیاست اون دولت‌ها در منطقه، در اون کشور، در اون جایی که دخالت میکنن و تشویق و تقویت میکنن و به هر صورت چی بهش میگن یا حاشیه امنیتی برای اونا درست میکنن. اینا همیشه تا به حال این چیز داشته. ولی مسئله ای که تو کردستان سوریه یا رژاوا ایجاد شد، به هر صورت به محض اینکه درگیری ها تو سوریه ایجاد شد، دولت سوریه عقب نشینی کرد از اون مناطق و اونها توانستن یه امکانات و ابزارهای خوبی رو تو جامعه دوربر خودشون ایجاد کنن و حتی یه حاشیه امنیتی برای بقیه اقلیت های دیگه که تو منطقه بودن درست کنن. و به خاطر همین که بخشایی از اشایر عرب هم در همکاری با اینها بودن و حتی تو این درگیری هم با نیروهای داعش و جریانات دیگه واقعا جنگیدن و اونا هم کشته دادن، یعنی خود اشیرهای عرب هم چیز دادن. ولی به هر صورت تو این مدت اخیر که بحث چیز بود، اتکای زیادی داشتن به دولت اسرائیل و امریکا و خیلی چیز بودن که اگر یادت باشه تو جریان کوبانی به طور واقعی داشت سقوط میکرد. برداشت این بود با توجه به اعتراضات وسیعی که سراسر دنیا بود و با توجه به تشخیص امریکا اون موقع در رابطه با مسئله کوبانی، کمک کرد به مردم روژاوا که کوبانی سقوط نکنه. و خود کوبانی به نظر من نمونه‌های جالبی رو در مقاومت زنان در رابطه با این ماجرا و نقش زنان تو اون مبارزه، یه سوژه خیلی بزرگی رو در رابطه با نقش زنان تو مبارزه، نقش زنان تو فعالیت سیاسی و نظامی تو اون منطقه اصلا جهانی شده بود. همه اینا به نظر من البته اساسا کمک دولت امریکا تو اون مقطع حمله کردن به خود داعش تو منطقه تونست کوبانی رو حفظ کنه و بعد مدت همین چند سالی که ما شاهدش بودیم اونا تونستن تو یه حاشیه امنیتی بهتری برای مردم منطقه ایجاد کنه و امکانات و ظرفیت‌های مختلفی رو برای اداره جامعه ایجاد کنن. اما برای صورت سناریوی بعدی که رفتن شرع و امکاناتش رو تشویق کردن، تقویت کردن، مدت ها بود که داشتن باش کار میکردن، برگشتن و همین به نظر من توهم زیادی داشتن. اما ظرف چیزه، موقعیتی که امروز تو سوریه هست و قبلا نبود خیلی عشیرتیه، خیلی قبیله‌ایه و این که بتونه با بالانسی که تو جامعه سوریه هست، با امکاناتی که تو جامعه سوریه هست و از توازن قوایی که تو خود جامعه سوریه هست بتونه خواستهای و مطالباتی رو به دولت مرکزی تحمیل کنه، یه واقعیه، یه امکان بهتریه. اما این موقعیت، این شرایط به نظر من ضعیفه. چیزی که امروز مسئله که هنوز به نظر من شکننده است اینه که هنوز این شرایط و این موقعیت در دست دولت های هم منطقه است و هم امریکا و روسیه و اروپا و این است که بالانس اون منطقه چی میشه و سرنوشت اون مردم به طور واقعی گره خورده. به هر صورت این یه واقعیتی که در برابر اونا قرار گرفته. به نظر من موقعیتی که امروز مردم کرد تو اون منطقه دارن میتونه یه پارامتری باشه، برگردن با اون مردم، برگردن با اون جامعه، برگردن با اون مقال خودشون خلق که باید دخالت داشته باشن در سرنوشت خودشون و بتونن از همه امکاناتی که میتونه به این جامعه و این مردم کمک کنه برای به دست آوردن خواستهاشون متوسل بشن. تا به حال به نظر من خیلی خیلی شکننده است، بخاطر اینکه هنوز کلید اصلی دست اون است و بستگی داره فردا آینده ایران چه بشه، بستگی داره در رابطه با ترکیه میخوان چکار کنن، چه مسائلی پیش بره. برسوی تناقضاتی تو اون منطقه هنوز هست، رابطه اسرائیل و ترکیه زیاد خوب نیست، با اینکه رابطه هم دارن ولی به هر صورت کشمکش دارن از لحاظ چیزی، از لحاظ اینکه تو منطقه چقدر نفوذ داشته باشن، چقدر قدرت داشته باشن، چقدر بتونن مانور رو به خاطر منافع ترکیه، به خاطر منافع اسرائیل حفظ کنن و چه بالانسی ایجاد بده که این یه واقعیتی متاسفانه.
بله، خب اشاره کردیم به نقش اسرائیل و امریکا. خب اسرائیل هم توی مقطعی از به اصطلاح از اون منطقه خودگردان کردستان حمایت کرد و امریکا هم که دیگه نقشش که مشخصه که بعد از بین رفتن داعش به اصطلاح یه متحد سنتی کردستان بوده توی منطقه. سوال این که خب حالا چه میشه که امریکا به ناگهان تغییر ریل میده و به اصطلاح شیفت پیدا میکنه به طرف دولت جولانی و کردها در این وسط رو هوا میمونن؟
به خاطر امتیازاتی که برای اسرائیل گرفتن از چیز از جولانی. ببین ازش تعهد گرفتن که تو صلح ابراهیم داشته باشه، که میدونی اسرائیل و امریکا این طرح صلح ابراهیم مال اوناست که به نقش اسرائیل تو منطقه، ازش تعهد گرفتن که تو این چیز باشه. یه نکته دیگری که براشون مهم بود تقویت دولت مرکزی ترکیه در تقابل با ایران، یعنی این تعهد رو ازش گرفتن که برای مقابله با نفوذ ایران همکاری کنه با صلح چیز ابراهیم. بعد مناطق وسیعی رو در اختیار اسرائیل قرار داده. قضیه جولان و کاملاً ته دیگری که دوست دارم اینجا اشاره کنم، دولت مرکزی وقتی به مردم کردستان حمله کرد گفت اینا اسرائیلیه، در صورتی که با توجه به همکاری اسرائیل به مردم کردستان حمله کرد. یعنی از دو طرف اینا رو می زدن، اینا رو زیر ضرب قرار داده بودن، هر دوتش دولت مرکزی به خاطر بسیج عمومی اینا رو به جرم چیز اسرائیلی بودن میزد و دولت اسرائیل هم و امریکا هم که شما اشاره کردید اجازه دادن. از وقتی از ترامپ سوال کردن که این ماجرا چیه شما قول دادی، گفت یک کشوری دوتا حکومت نمیشید داشته باشیم، یعنی علنا اعلام کرد که به نظر من بخاطر این بود، یعنی دولت امریکا بخاطر منافع خودش و اسرائیل که یکی از همپیمانان نزدیک و مهم امریکاست تو منطقه. به این دلیل به نظر من دولت چیز، ولی هر موقع این مسئله پیش بیاد و این منافع در گروه رابطش با هر جریانی باشه براش مهم نیست و حتما این کار رو میکنه. این و با تجربه موقعیت مردم و کردستان امکاناتی دارن، یه مشروعیت بین المللی دارن تا به حال.
خب ما متوجه شدیم که سرنوشت مردم منطقه درگیر تو این وسط درگیر معادلات منطقی و رقابت قدرت‌های منطقیه. این قضیه چه درسی میتونه داشته باشه برای جنبش‌های اجتماعی در منطقه و به خصوص کشور ما که این روزها یه عده چشم امیدشون به حمله امریکاست؟
به نظر من مردم خود ایران و همین تجربه اخیر خود روژاوا نشون میده که امریکا در چارچوب منافع خودش هر جریانی رو ساپورت میکنه و یا از ساپورتش دست برمیداره. مردم ایران تجربه تاریخی دارن در رابطه با بلاهایی که امریکا سر مردم آورده. مثلا تجربه کودتای 8 مرداد فکر کنم روزش که یادم باشه، یا خلاصه تو همون چیز، تو همون انقلاب 57، به محض اینکه متوجه شدن که کنترل از دست رضا پهلوی در رفته، فوراً بدون اجازه رضا پهلوی رفتن با ارتش ایران صحبت کردن که خودشو تسلیم خمینی بکنه و خیلی چیزای دیگه. همین ماجرای اخیر روژاوا امکانات و تسلیحاتی رو در اختیار کردها قرار داده بودن، اونهایی که کد داشت و میشد سافت‌ورای داشتن که میشد از دور کنترل کرد، اونها رو از کار انداخته بودن که نتونن ازش استفاده کنن. یعنی منظورم که از هر وسیله‌ای برای منافع خودشون استفاده میکنن، هیچ ربطی به منافع مردم منطقه نداره. الان هم اگه نگاه کنید مستقیم و غیر مستقیم دارن از رضا پهلوی دفاع میکنن، به ویژه به خصوص از طریق اسرائیل ساپورتش میکنن و رسانه های هر کلی رو در اختیارش گذاشتن برای تبلیغات، برای که بخوان شکافی در جامعه ایران ایجاد کنند که بتونن از رو شکاف به نفع خودشون استفاده کنن. این به نظر من شخصا خوشبینم از این که جامعه ایران از اون بالغتره، که بحثی نیست که حتما اینا حوادر نخواهندش، بالغتره که این دفعه با ساپورت امریکا یا نیروهایی که از طریق امریکا اسرائیل و اینجرینت تقویت میشن و بتونن مبارزهی که امروز در جامعه ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در جریان است رو از آن خود کنن. به نظر من درس بزرگیه و مردم ایران تجربه دارن از این. من چیزم این نیست که شاید یه عده توهم داشته باشن یا یه عده هنوز طرفدار شاه باشن از اون جریان ساکی، یه بخش عمده از اینه که الان اومدن کنار چیز رضا پهلوی نوایستادن، اینا یا از سازمان امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بودن قبلا یا هم از اصلاح طلبای قدیمی دوربر جمهوری اسلامی، خیلی از اینا از اون چیز هستن، از اون ماجرا اومدن به اینجا و الان اسرائیل یا به نوعی امریکا اینا رو تشویق میکنه، کمک میکنه. هیچ ربطی به منافع مردم ایران نداره و هیچ کمکی به خواسته و مطالبات مردم ایران نمیکنه و در چارچوب منافع خودشون. بنظرم اینا درساییه که هم مردم ایران دارن و هم بایدم از همین ماجرای روژاوا که داشتیم دیدیم درس بگیریم و برای مطالبات و خواستایی که داریم علیه جمهوری اسلامی باید به نیروی خود، به بالانسی که تون جامعه موجوده، به امکاناتی که تون جامعه موجوده، از جنبش کارگری گرفته، جنبش زنان، جنبش های برای رفع ستم ملی تون جامعه، همه اینا من خوبم هستن، دارن تلاش میکنن و بایدم به نیروی همدیگه و به امکانات همدیگه و به کمک همدیگه برای به دست آوردن خواستای خود اتکا داشته باشن، نه به امریکا یا به این جریاناتی که امروز به هر صورت با دلایل خاصی با جمهوری اسلامی در تقابل هستن؟
بله، میخواستم بازم تاکید کنم روی سوال دو مرتبه در سوال بعدی، اینکه خب یه بخش از ناسیونالیسم کرد در همین حد هم براش به اصطلاح رضایت بخش هست که بتونه فقط اجازه یه حدی از آموزش زبان تو مناطق کرد داشته باشن و در همین حد راضی هستن. به نظر شما اصلا این کافی هست برای چیز سقف مطالبات؟
نه ببین، خواستای مردم کردستان فرای این فقط زبان کردی، همین الان هم در جامعه کردستان به طور واقعی زبان کردی در مراکز مختلفی درس داده میشه، خونده میشه. یعنی یکی از خواستای مردم کردستان، ولی خواستای مردم کردستان تنها این نیست. تو جامعه کردستان جامعه طبقاتیه، یه جامعه ایه که هم بورژوا توشه هم کارگر توشه. مثلا این چیز نیست، این خواست اوناست، ولی اینا فراتر از این رفتن. همون هم بهشون ندن
میونه کلام تو. من منظورم دقیقا اون وضعیتی که تو اقلیم کردستان جریان داره، اونجا بورژوازی هست، بورژوازی کرد وجود داره و طبقه کارگر کرد هم وجود داره، ولی برای یه بخش از ناسیونالیسم کرد این کفایت میکنه علی‌رغم همه ایرادایی که هست.
ببین الان این درست میگی، الان اگه به رفع ستم ملی تو کردستان عراق نگاه کنیم، رفع ستم ملی شده. یعنی الان تو جامعه هم مدارس کردیه، هم دانشگاه ها کردیه، هم وزرا و رؤسا و همه کردن، هیچ جریان دیگری خارج از کرد اونجا نیست. ولی مشکلات اصلی مردم کردستان حل نشده. ببین تو جامعه الان فقر بیداد میکنه، اکثریتی از اون مردم خواهان رفتن اینا هستن، مخاطر فقری که به مردم تحمیل گرده هستن، آرزوشون برگشتن یک رژیم مثل صدام حسین. حتی یه مدتی تر شده بود که ما برمیگردیم زیر سیطره حکومت مرکزی با فشار اقتصادی مشکلاتی که ایجاد کرده بودن. همینا ترور میکنن تو جامعه، همینا مردم معترض و کرد ترور میکنن، مثل هم دوران صدام حسین، مثل رژیم جمهوری اسلامی کار خاصی نمیکنن. مثلا ببین تو این اعتراضاتی که تو ایران بود، ده هزار نفر کشته شده، اینا که کرد نبوده. تو خود کردستان عراق بس، منظورم این که این نیست که اگه شما یا فارس بودی یا کرد بودی رحمی به حال منی کارگر که اون تو جامعه در از اینکه میکنید، دنبال منفعت و خواست و سوداوری خاص خودشون هستن، تازه در یه سطح خیلی ضعیفی. یعنی اگه تقیب تقی بخوره اینا قدرت رو از دست میدن، امکانات رو از دست میدن. یه همین ماجرایی که این دوره پیش اومد، اینا احساس خطر کردن، به طور واقعی احساس این کردن که یه واقعیت جدی هم بود که به هر صورت هم دولت ترکیه داشت تلاش میکرد که یه کاری بشه که به هر صورت این مسئله یه جوری پایان پیدا کنه، چون یه خطر یه بیخ گوش مثلا ترکیه مثلا نگران بوده. ولی برگردیم به همون ماجرایی که اینا چقدر ربط دارن به منفعت عمومی مردم و کرد، کارگر زحمت کش اون جامعه هیچ ربطی ندارن. مردم از زمان صدام حسین فقیرتر شدن، بینان آبتر شدن، طرف کراخونشو نمیتونه بده، یعنی امکان کراخونشو. ببین تو اون جامعه ای که واقعا فقر نبود دوران صدام حسین، دیکتاتوری بود، کشتار بود، زندانی بود، ستم ملی بود، ولی فقر نبود به اون جوری که مردم واقعا فقر نه. من تو اون موقعی که صدام حسین بود تو کردستان عراق زندگی کردم. امروز تو اون جامعه هم مواد مخدر فرست، معتاد فرست تو اون جامعه که یه نفر نبود، هم تن فروشی به خاطر چیز من بعد درآمد یکی از شغلای بخشی از زنان اون جامعه شده و خیلی چیزهای دیگه. مثلا اینها نیروی کار میرن از جاهای دیگه میارن بخاطر اینکه ارزان ازشون کار بکشن نیروی کار. دلیل خاصی نیست هزاران نفر تو آبهای مدیترانه و کنار ترکیه غرق شده بخواد که از اون شرایط فرار کنن، از اون موقعیت فرار کنن. ما خیلی ایران میشناسیم اینجا دارن زندگی میکنن. اگر اون جامعه جامعه آزادی بود، جامعه خوبی بود، جامعه مرفعی بود، چرا اینجا زندگی میکنن؟ تو این چرا باید بزنن به آب؟ خیلی ها خیلی زیادن، یعنی آمار اینقدر زیاده که نمیشه که مردم از اون شرایط فرار کردن. نه اون کافی نیست هیچی، بلکه به طور واقعی میشه گفت بدتر از حکومت قبلی هم ستم رو بر مردم روا داشتن. و همین سران حکومت عقلی میکردن تون جستن تو امریکا کلی امکانات سرمایه برای خودشون. میگن، من نشمردم ندیدم، میگن که بزرگترین سرمایه داری که تو امریکا امروز، پول داری که تو امریکا امروز وجود داره، خاندان بارزانی هستن. به قول خودشون با یک کلاش اومدن، کلاش منظورشون کفشه، کلاش های کردی هست، کلاش هورام. و کلاش هورامی اومده تو سلیمانی و هولر، الان شده یکی از بزرگترین پولدارای دنیا. از امکانات شرایطی که تون جامعه براشون ایجاد شده به نفع مردم نیستن. به طور واقعی مردم هم ازشون ناراضی هست. ولی خب برشون بعد از ماجرای تاریخی در برخواد دولت ملت و مسائلی که اون منطقه بشونه، احساسات هست برای ابراز موجودیت، ابراز وجود ملی تو چیز، تو سطح منطقه و جهان، که اینا احساس میکنن که به طور واقعی اینجوریه که این هویت ازشون گرفتن، حذف کردن. این یک احساسیه که هست، ولی این به نظر همه چیز نیست. الان جامعه کردستان ایران فرق میکنه. جامعه کردستان ایران به خصوص جنبش های مختلف، چه جنبش زنانش، چه جنبش کارگریش، چه جنبش های مختلفش، به نظر من در یعنی عجین شده با مبارزات سراسری و یه ساپورت و چیزی سراسری داره. مثلا شوخی نیست میگن کردستان چشم و چراغ ایران. حالا کاری ندارم به انگیزه این چیز، ولی یه محبوبیتی پیدا کرده به خاطر مبارزاتش در این چند ساله و به یمن تلاشایی که فعالین کارگری، جنبش کارگری، چه در سطح کردستان سراسری داشتن با هم دیگه. ما شاهد نشست‌های بزرگی بودیم از طرف کارگران، چه کردستان چه مناطق دیگه در تهران، و دستگیری‌های دست جمعی که همشون رو دستگیر میکردن. به قول یکی از این بچه میگفت ما گفتیم ما چکار کردیم، گفت اومدی بغل مجلس تو تهران داری دولت تشکیل میدی، میگی من چکار کردم.
بینندگان گرامی، به پایان یکی دیگه از ویژه برنامه های تلویزیون رو به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه تلویزیون رو به پیش با توجه به حساسیت و سرعت تحولات جاری در ایران و منطقه راه اندازی شده است. و از این پس هر هفته روزهای سه‌شنبه از طریق پلتفرم یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. آرشیو کامل همه برنامه ما در کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام به پیش تیوی در دسترسه. تا هر زمان که خواستید برنامه های دلخواهتون رو دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما از طریق ایمیل تلویزیون به پیش بسیار خرسند میشیم. همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه تا برنامه‌های دقیق‌تر و پربارتر تولید کنیم. سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا دیداری دیگه برای شما اوقات خوشی را آرزو میکنیم.